أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب سل من قطعك و اعط من حرمک. بحث در بیان مباعث نورانی امام صادق علیه السلام است. عمده این مباعث در رابطه با بروز صفات نفسانی خوب در روابط اجتماعی است که در دستورات شرع به ما سفارش کردند برای اینکه انسان سعادت دنیا و آخرت رو بخواهد دنبال بکنه، باید نسبت به کشش‌های طبیعی نفسش حساس باشه و مواظبت داشته باشه که این امور تمایلات طبیعیش در او بروز نکنه و اون تمایلات فطری الهی که در ما قرار داده شده اینها تحقق پیدا بکنه. یکی از تمایلات فطری اون ارتباط عاطفی است که بین انسان و خویشاوندان خدای متعال برقرار کرده. این رابطه عاطفی به این خصوصیت رو با این گستردگی رو در حیوانات قرار نداده، چون نوعاً در حیوانات بعد از یک مدتی وقتی بین بچه و پدر و مادر یک فاصله ای میفته دیگه به نوعی این ارتباط قطع میشه، اما انسان این گونه نیست. هم در این عالم تا هنگام مرگ این ارتباط برقراره و انسان وظائفی داره، و هم پس از این عالم آثار این ارتباط بر انسان مترتب می شود. لذا اگرچه بعضی از این امور جنبه اخلاقی داره، اما یک تکالیفی بر عهده انسان هست که در جلسه گذشته و گاهی در مباحث ما این نکات رو عرض کردیم که دستورات تکلیفی شرع در روابط گوناگون برقراره، علاوه بر این دستورات اخلاقی هم که یک نوع سازندگی صفات نفسانی رو در بر داره با این روابط موجوده. بله، در این فرمایش حضرت این سفارش بسیار مهم آمده: با اون کسی که با تو قطع میکنه تو ارتباط برقرار بکن، که از آن به صله تعبیر میشه، که حالا در روابط خویشاوندی به صله رحم ازش تعبیر میشه در روایات. در آیات قرآنی هم بحث ارحام مطرح میشه که عرض کردیم در جلسه گذشته ارتباط با ارحام دسته اول ارث و دوم به طور قطع لازمه و قطع ارتباط به هر حال حرام است. حالا در دسته سوم هم باز حرفه که فرزندان عمو و عمه و خاله و دایی و اینها هستند. به هر حال معنای صله هم اینه که انسان از حال و هوای اونها خبر داشته باشه، بخواد خبردار بشه و علاوه بر این اگر در تمکنش بود که بتواند مشکلی از اونها رو حل بکنه، به نوعی باید مشکل اونها رو حل بکنه. اگر نتوانست، همین خبردار شدن، گاهی سر زدن، دیگه حالا این بستگی به اوضاع برحال اجتماعی داره، بستگی به شرایط مکانی داره. عمدتاً این معنا مورد توجه خدای متعال و اولیای دین علیهم السلام است. لذا این ارتباط هم آثار دنیایی داره هم آثار آخرتی. حتی اون کسانی که به عالم آخرت اعتقاد نداشته باشن، اما این ارتباط رو طبق عرف خودشون و به هر حال عادتهایی که دارند برقرار بکنن، فل جمله به بعضی از این خلاصه آثار میرسن که در جلسه گذشته بعضیشو عرض کردیم. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه که سلو ارحامکم ولو بالسلام، صله رحم بکنید با ارحامتون ارتباط و خلاصه خبردار بشید ولو اینکه انسان سلامی داشته باشه. امام صادق علیه السلام میگه که سل رحمک ولو بشربت من ما، صله رحم بکن ولو با یک شربتی از آب، حالا بیاد یا شما برو. و بعد میخواد که بهترین چیزی که موجب صله رحم است این است که ما اذیتشون نکنیم. چیزهایی که موجب اذیت اونها میشه اونها رو برحال بهش عمل نکنی. نه، هر کدام مصداق برحال صله رحم میشه. البته نسبت به پدر و مادر ما یه تکالیف ویژه‌ای داریم که در فقه اسلامی باید مسئلش رو به دست بیاریم که آیا اطاعت پدر واجبه یا نه. در هر شرطی، انسان ازدواج هم که بکنه اطاعتش واجبه یا نه. البته تا اونجایی که امر به منکر نکنند فی الجمله گفتن واجبه، اما بقیه شو باید دید که در نظر مجتهد و مرجع انسان چی. آیا اطاعت از مادر واجبه یا نه، اینا دیگه بستگی به نظر مرجع تقلید داره. اما به هر حال رنجاندن اونا تأثیرات نامطلوب داره که البته به صورت متعارف، نه توقعات بیجا. گاهی یک توقعات بیجایی از فرزند دارند که در توان فرزند نیست، توان جسمی یا مالی و امثال اینها. در اینجور جاها دیگه چه بسا حکمی نداشته باشه. لذا باید حدود این مسائل رو دقت کرد. به مناسبت این فراز ما این نکات رو عرض کردیم که فرمایش مرحال اولیای دین نسبت به صله با رحم و صله با دوستان است، که هم قطع با رحم معنا پیدا میکنه، هم قطع با دوستان که قطع رابطه با دوستان ایمانی هم خلاصه توابع سوئی داره. خب این یک مرتبه از این فضائل نفسانی که حکم اولیه است. خب از کردیم واجبات و گاهی فضائل نفسانی اینها یک طرفیه، یعنی صله رحم نسبت فرزند نسبت به پدر و مادر این دو طرفی نیست که باید پدر به فرزندش ارتباط داشته باشه تا فرزندم واجب باشه. نه، اگر برفرض دیدگاهی داشتند و پدر و مادر و فرزند نخواستن ارتباط برقرار کنن، اما یا فرزند هم نباید ارتباط برقرار کنه، یا حالا که اونا قطع کردن ما قطع کنیم، نه، اینجا از جهت حکم شرعی تا جایی که امکان داره این صله لازمه. بله، حالا فرمایش امام صادق علیه السلام خیلی وسیع تره. سل من قطعک، شما ارتباط برقرار کن با اون کسی که حتی نسبت به شما قطع میکنه. گرد کردم این بیان یک جنبهش واجبه، یک جنبهش یک رشد اخلاقی رو برای انسان در بر داره، چون عمدتاً انسان در روابط اجتماعی توقعاتی داره دیگه. آیا این توقعات همیشه بجاست یا بیجاست؟ در دستورات شرع مقدس برمانند مقداری از این توقعات بیجاست. حالا در عرف این مسئله آمده آتا شما نهی من نمیام، اما توی دستورات شرع مقدس یه چنین چیزی نیست که من ارتباطمو موقوف بکنم، متوقف بکنم بر آمدن شما، ارتباط شما، و بالعکس. نه، فرمودن حتی اونجایی که قطع شده، اونجایی که قطع نشده که هیچ، اون به حال انسان ارتباط رو یک طرفی بکنه، اونجایی هم که طرف مقابل قطع کرده که دیگه خونت سر نمیزنم، حالا دوست ایمانیه، یه توهماتی پیش اومده، یه کدورتی پیش اومده، اینجا فرمودن انسان باید از خود گذشتگی بکنه. به این توهمات به حال توجه نکنه. گاهی این توهمات پاگیر انسان میشه در تحصیل فضائل. البته این نکته هم باید توجه داشته باشیم، در غیر رحم ارتباط نباید به گونه ای بشه که باعث ذلت انسان بشه. این جنبه ها رو هم باید در نظر داشت. تا جایی این امر اخلاقی مطلوبه که ما در ارتباطمون موجب توهین قرار نگیریم. توهین هم دو جوره، یک توهین شخصی است، یک وقت توهین شخصیتی میشه. در توهین شخصیتی انسان هیچ خلاصه تجویزی نداره که شخصیتش، این شخصیت ایمانی، شخصیت به این معنا که طرف مقابل بد برخورد میکنه که انسان ما رو به عنوان کلا برادر مؤمنش هستیم میخواد خار کنه، تحقیر بکنه. این تحقیر هم البته باید بدونیم که داره اون جنبه شخصیتی باهاش برخورد نامطلوب میشه. نوعاً جنبه های شخصی داره که من برای خودم یه جایگاهی قائل هستم که این آبروم در حال میریزه، برام سباکیه من برم اون کسی که در حال او ارتباطش رو قطع کرده. نه، این نکات رو باید دقت داشت، هم به این مسائل اخلاقی انسان باید توجه بکنه و هم نکات دیگر رو یه وقت خلط نکنه بین این امور، که البته این ارتباط همونطوری که عرض کردیم موجب یه مقداری خرد کردن جنبه شخصی میشه، اما تا این حد رو فهمودن اشکال نداره، باید انسان این گونه بشه. این خودخواهی ها را که منشأ خدایی نداره اینا رو باید برحال باش برخورد کرد. اینجا هم خیلی مهمه، اون جنبه های خداییش میشود جنبه های شخصیتی. هر وقت یک ملاک معنوی در کار باشه اون جنبه شخصیتی میشه. اگر ملاکات معنوی و اینها نباشه، دنیایی باشه، این میشود جنبه شخصی. ها میگن بعده، حالا این رفته خودش خود کرده، میگن اینا میشود جنبه های شخصی. به هر حال این نکات رو عرض میکنم چون بعضی این مسائل خلاصه خلط میشه، انسان نیاز داره که دقت بکنه به این حیثیت ها. بله، به هر حال امام صادق علیه السلام اینطور بیان می‌فرماید: سل من قطعک و اعط من حرمک. خب در روابط اجتماعی چون نوعا این روابط بر اساس تعامل بده و بستان است، گاهی انسان یک چیزی رو لازم داره، میره نزد کسی، او مخصوصا در مقام قرض گرفتن یا حالا بعضی ها به هر حال میخوان مجانی از کسی چیزی بگیرن، نیازمنده، دست دراز میکنه به طرف کسی. خب او محروم کرد انسان رو، این محروم کردن اگر کسی در توانش باشه خب قطعا مذمومه، این روشنه. چقدر در روایات آمده که اگر انسان خواسته مؤمنی را نادیده بگیره، در واقع به نوعی خواسته خدای متعال را نادیده گرفته و از عنایات الهی خودش رو محروم کرده. به حسب ظاهر یک مؤمنی رو محروم کرده از برحال التافش، اما در واقع یک ارتباط خاصی انسان مؤمن با خدا داره. لذا تا وقتی که از این مسئله توبه نکرده، خدای متعال آثار شوم این معنا رو بر زندگی شخص مترتب میکنه. گاهی گرفتاری های انسان چه بسا از این قبیل باشه، شخصی آمده، انسان میتوانسته حاجتش رو برآورده بکنه و بی اعتنا شده بهش و واقعا هم حاجتمند بوده. خب خدای متعال هم این شخص رو به هر حال گرفتار میکنه و اینکه متنبه به این کار نامطلوبش بشه. در روایات به هر حال بیان شده است که مؤمن نزد خدای متعال عزیزه، حالا ولون که حالا از جهاتی فاسق هم باشه، حالا مؤمنه دیگه، ایمان به خدا داره، پایبندی به دین داره، مخصوص مؤمنهای کامل که نیستن، که همین عموم مردم مخصوصن که به هر حال اظهار ایمان میکنند، اظهار ولایت میکنند به اهل بیت علیهم السلام، همینایی که هستیم. خواستن این روابط روابط مطلوب باشه، به هر حال تعاطف تعاون باشه، تعاونوا علی البر و التقوی، که خب این نیازها خود متعال قرار داده، این نیازها مستلزم این است که انسان ارتباط خوب با دیگران داشته باشه که این در حد توان این نیازها برآورده بشه. حالا گاهی شخصی در یک به حال بحران خاصی قرار میگیره که نیاز به قرض گرفتن پیدا میکنه، گاهی بعضی بحرانشون بیشتر میشه که حتی توان قرض گرفتن هم ندارن، باید خدمت یک طرفی بشه، بهشون به هر حال هبه بشه یا انفاقات و امثال اینها که صدقات اینها آمده. از طرفی فرمودند حتی الامکان اون کسی که تمکن داره سعی کنه که خودش بره به طرف اون نیازمندان، نگذارد شخص نیازمند حتی الامکان به سوی او بیاد. این مسائل به هر حال هست در روابط ایمانی، برای اینکه اون جایگاه ایمانی مؤمنان حفظ بشه دستوراتی هم دستورات شرعی آمده که به هر حال اون کسانی که سمت‌های اجتماعی یا دینی دارند باید سراغ فقرا بروند و از حالشون خبردار بشند تا اینکه به نیازهای متعارفشون رسیدگی بشه. به هر حال اینجا هم عرض کردیم یک احکام شرعی مطرح میشه و یک احکام اخلاقی. در سیره ائمه علیهم السلام است که میفهمند که حالا کسی آمد و چیزی طلب کرد، من پیشی میگیرم به اون میدم که نکنه این لطف از من برداشته بشه به سراغ دیگری، دیگری این اعطا رو بکنه. یعنی هر روایات در این زمینه بسیاره که در بحث انفاق و صدقه و اینها، وقت محروم کردن هم توابع سوی داره. به هر حال عرض کردیم که دستورات اولیای دین به این است که نه تنها انسان در صدد محروم کردن کسانی که به نوعی نیاز دارن از جهت مالی یا تأمین در حال آبرویی یا جنبه علمی، این هم یکی از اون جنبه هاست، بلکه اگر با یک کسی که محروم کرده او را برخورد کرد سعی کنه که مقابله به مثل نکنه. نسبت به حتی گاهی دشمنان فرمودند شما در مرحله اول اگر زمینه بود برای عفو کنید، اما اگر زمینه نبود فاعتدوا به مثل ما اعتدا علیکم، شما به همون اندازه‌ای که عدوان کرده است به همون مقدار عدوان داشته باش. اما نسبت به مؤمنین چنین چیزی رو به هر حال نفرمودن، بلکه عکسش رو به هر حال اینجا به ما دستور دادن، که این نشان دهنده هم از خود گذشتگیه و هم اینکه این صفت مرحال سخاوت در وجود انسان شکل بگیره. لذا خود انسان سخی به اون آثار دنیایی و آخرتیش میرسه، ولی اون که طرف مقابل این خلاصه به خاطر اینکه صفت مذمومی رو از خودش ظهور داده و نمیخواد از اون صفت مذموم دست بکشه، به اون مشکلاتش میرسه. بله، به هر حال این نکات در دستورات شرع ما آمده که اگر کسی در ارتباطات اجتماعی حالش این باشه که دیگران خیرش به دیگران نرسه، در واقع خودش رو در منگنه قرار داده، خودش رو در مضیقه قرار داده. و این معناش چی میشه؟ این معناش چی میشه؟ که این دیگه به فکر دیگران نمیاد. این محرومیت یک تأثیرات بر حال باطنی داره. گاهی شده ها انسان یه فکر یه نفر میفته که بهش سر بزنه، خدمتی بکنه، این معلوم میشه اون شخص یه حالا هوایی داره که خدا متعال طوری کرده که منو به فکر رو انداخته. اینا یه روابط باطنیه که ما نمیفهمیم، اما ائمه علیهم السلام اینا رو به ما میفرمایند که ما در جهت تحصیل فضائل و رفع موانعمون فضائلمون باشیم، که این امور گشایش‌های گوناگونی رو در وجود انسان داره، حالا یا گشایش‌های مادی یا گشایش‌های معنوی. اگر کسی در صدد رفع موانعش و رفع رذائلش نباشه، این در آلودگی به سر میبره. لذا خیلی به پاکی رغبتی نداره، به پاک بودن، به ارتباط با پاکان این رغبتی نداره. لذا این ارتباط روحی هم برقرار نمیشه. این که فرمود فمن بخل فقط بخل عن نفسه، کسی که بخل ببرزه از خودش بخل ورزیده، این خودش رو در تنگنا قرار داده، یعنی همینه که این جانش در خلاصه تنگنا و فشاره، هی جمع میکنه حاضر نیست مصرف کنه، هی میخواد بمونه، یه مرتبه میبینی نمیمونه، قضایایی نقل میکنن، طرف انبالی رو به هر حال تو بعضی کلیپ ها دیدم طلا بوده چی بوده یه جایی، خاصیت این کلیپ هم گاهی خوبه، دفع میکرده، هرچی در میورده دفع میکرده، همسایه میفهمه که این یه جایی هر روز میاد و میره، این هم بردازی میکنه میره سراغش میکنه که این طلاها رو اونجا، خب اون نباید این کارو بکنه، اون که حرامه بدش، اما قرار اینه این حالت این اثر رو هم در پی داره. هر یک از ماها در حد خودمون امتحان میشه، او باید این کار رو گوشزد بکنه، حالا که فهمید تجسس که حرامه، این یک کار حرام باشه، هم دزدی کرده. اما حالا انسان دیگه تو ذهنش میاد آقا اینو بگه چرا اینجا میای میری مثلا باطنش حل بشه دیگه، خواهد این وسوسه حل بشه. اولا به خودش بگه به تو چی و ثانیا یه وقت ممکنه همین سوال موجب بشه او باطنشو بگه، باطن بخیلشو، این یه مقداری ارشادش بکنه. فرضم اینه که این روابط خیلی عجایب و غرایب در روابط بین انسان‌ها که به هر حال چه جنبه‌های خوبش چه جنبه‌های بدش این پیچیدگی‌ها به هر حال هست. بله بعد قرآن کریم تو ها انتم هاولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی انتم الفقراء. خدا حساب داره، خدا غنی مطلقه، در ما امکاناتی داده که غنی بشیم به غنای او، حالا نمیخوایم اینو دالا بشیم، خدا میگه تو فقر بمون، تو بیچارگی بمون، حالا به تو قدرت دادیم، به تو فکر دادیم، بری تلاش بکنی، درآمدی داشته باشی، طبق موازنش بری، خب طبق موازنش هم خرج کن، تو میترسی که خرج کنی جایگزین نداشته باشه، نوعا چنینه، بخیلینه. هم به خودش زنینه از هم به خدا زنینه، انسان بخیل در تحلیل این چنین میشه. بله به هر حال اینا را اولیاء الهی میفرمند، علی علیه السلام میفرمند که عجبت للبخیر یستعجل الفقر الذی منه هر، عجله میکنه در فقری که از او فرار میکنه، بمانه به روز مبادا که من فقیر نشم. بعد یه دفعه میبینی برسه میخوره اون کسی که حقشه و حق گاهی حق دیگه، این حق زن بچه رو برحال باید بده دیگه، و اگر با موازین شرعی رفتن رو پیدا کردن همسر رفت اموال رو دست برد زد به اموال که باید بده، اون رو باید دید از نظر شرعی میتونه تصرف بکنه چون به هر حال واجب و نفقشه. و حالا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، اینا مسائل مختلفیست که احکامش باید بررسی بشه. این مطالب رو ائمه علیهم السلام میفهمه و یفوت الغنى الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا، در دنیا مثل فقرا زندگی و یحاسب فی الاخره حساب اغنیا، اما در آخرت حساب اغنیا میشه. در آوردی چرا؟ از کجا اولا در آوردی؟ ثانیا چرا خرجش نکردی؟ خب بالاترین بخل، بخل نسبت به واجبات الهیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اون کسی که من میکنه زکات رو حق بخل ورزی رو برحال داره و یمنع البائن فی قومه. بله برحال این چنینه، محروم کردن این یه نوع بخل ورزیدن با داراییه، چون کسی نداشته باشه محروم کردن معنی نداره. خب این در تعینا قرار گرفته، حالا من بیچاره شد این بخیل، منم بخل ورزم، اینجا نه، اینجا فرمودن شما سخاوت داشته باش، انشالله خدا از وزر و عبال و بخیلم چه بسا بگذره، تنبه پیدا بکنه بره برحال حقوقی که بر عهدشه برحال بپندازه. خب بحث بخل رو کردیم، این روایت هم عرض بکنیم و کلام رو جمع کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود البخیل حقا من ذکر تو انده فلم یسلی علی، نام من برده بشه کسی صلوات نفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بهتر و بیشتر از این معارف نورانی انسانساز اولیاش عنایت بفرماید که در روابط گوناگون اجتماعی ما اول به اون واجباتمون اهمیت بدیم که در پرتو اهمیت دادن به واجبات مالی و غیر مالی انسان یک قدمهایی از صفات رذیله رو کنار زده. اینو فرمودن چون ارتباط داره، اطاعت از دستورات با دور شدن از مقداری از رذایل. اذا فرمودن بالاترین بخل، بخل به مفتر از الله علیه. بله، به هر حال بعدش هم به مراتب دیگر. و بالاترین بخل، بدترین بخل در روابط اجتماعی این است که انسان اموال مردم که مال اونهاست نخواد بهشون برسه. بخل به بیت المال نسبت به رسوندن به اهلش و تو فکر این که این اموال رشد پیدا نکنه، رشد مناسب پیدا نکنه. به همین مناسبت امیرالمومنین علیه السلام فرمود ای مالک، یکی از اوصاف وزرای تو باید این باشه که بخیل نباشی، دوم ترسو نباشی، سوم حریص نباشی. سه تا شرط مهم، چهارمیش هم عرض میکنم چون بحث انتخابات در پیشه. بله، شجاع باشه که میتونیم به هر حال رو پای خودمون بیستیم، میتوانیم در برابر دشمن بیستیم. این حالت. بخیل نباشه در رسوندن خیرات به دیگران، چون اونی که میخواد به هر حال در رأس باشه، رئیس جمهور باشه، باید در جهت به هر حال رفاه مردم مؤمن و فرمود و امارت بلادها، تو رو منصوب میکنم به اینکه خلاج رو بگیری برای امارت بلاد، ساختن بلاد. بله، نه اینکه برای خودت حس داشته باشه، برای خودش یا قوم خویشاش، برادرش، بعد از زنش و و و چند تا از قوم خویشاش هی سمت های گوناگون میذاره بدون اینکه به هر حال ملاک داشته باشه. ولی انسان ممکنه خویشاوندش هم بذاره اما ملاک داشته باشه. اون ملاکات که بالاترینش فرمود در ستم حکومت قبلی شرکت نداشته باشه، در ظلم ظالمان، خودش هم اهل ظلم و تعدی و تجاوز نباشه، دست پاک باشه، قلب پاک باشه، دستش آلوده به برحال اموال بیت المال و برحال ارز دیگران نباشه. ارز خیلی مهمه، بخواد به منصب برسه با آبروریزی، با تهمت زدن که باید حال جوابگو باشن اینها. انشاءالله خدای متعال به برکات اهل بیت علیهم السلام و این دهه کرامت، خدای متعال اون کرامتی رو که نصیب ما کرده با این انقلاب اسلامی، اون مقداری که ما بر حال زمینش رو فراهم کردیم و حالا استحقاقش رو داریم، انشالله این کرامت رو در امروز با یک شخصیت اصلح به منصه ظهور برساند و اون شکوه و عظمت جمهوری اسلامی را بیش از پیش به رخ دشمنان بکشه، که به حمد الله خدا به برحال برکت خونهای شهدا و استقامت بزرگ مردان و این دو امامین انقلاب و بقیه فداکاران، کسانی که ایثار می کنند هنوز هم در قسمت‌های گوناگون این مملکت، از عمرشون، از مالشون، از شخصیتشون می گذرند برای حفظ و حراست از عزت اسلامی، انشاءالله خدای متعال این عزت رو تثبیت و تقویت و در همه ممالک اسلامی و مسلمان ها انشاءالله تحقق ببخشد. خب در دهه کرامت هستیم، تولد حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا، امام رؤوف، امام جانها، امام دلها، که حالا چند خطی هم در فضیلت حضرت معصومه سلام الله علیها و هم در فضیلت امام رضا سلام عرض میکنیم، که ارتباط ولاییمون قوی تر بشه انشاءالله هفته آینده درباره امام رضا علیه السلام. بر آینه جمال داور صلوات، اللهم صل علی، بر روشنی چشم پیمبر صلوات، بر حضرت معصومه فروغ سرمد، بر دست گل موسی جعفر صلوات. ای مظهر عصمت خدا معصومه، کن مرحمتی به سوی ما معصومه، از ما تو رضا باش به جان زهرا، ای نام برادرت رضا معصومه، ای روح محبت که به قوم قائمی، یادآور زهد و عفت فاطمی، معصومه و خواهر محبوب رضا، او عالم اهل بیت تو عالمی، از حرم حضرت معصومه دل را روانه مرقد مطهر برادرش آقام ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام میکنیم. السلام علیک یا شمس الشموس، یا انیس النفوس، آینه شمس الزهر، ای محرم سر خدا، ای مظهر رب مجید، داریم به تو چشم امید، در این سراب و آن سراب مولا علی موسی رضا، ای خلق عالم را پدر، موسی بن جعفر را پسر، دردانه خیر البشر، ای قبله اهل بلا مولا علی موسی رضا، مهر تو باشد در دلم، یادت فروغ محفلم. بر درگهت من سائلم، کویت بود دارالشفا. مولا علی موسی رضا، ای نور رب العالمین، ای خاتم دین را نگین. مهرت بود حسن حسین، ای بزعه خیر الورا. مولا علی سر رضا، مرغ دلم پر می زند، بر کوی تو سر می زند. بر درگهت در می زند، از غم دلم را کن رها. مولا علی موسی رضا، مرغ دلم پر می زند، بر کوی تو سر می زند. بر درگهت در می زند، از غم دلم را کن رها. مولا علی موسی رضا، مولا علی موسی رضا، مولا علی موسی رضا، مولا علی موسی رضا. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقیم، حجتک علی من فوق الارض من تحت الثرى، الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة، کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و السر المستودع فیها، و علی فاطمه المعصومه بعدد ما احاط به علمک، فاجبنا بهم یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. خداوندا به حق این موالید عظیم با آمادگی منتجل لفرج موفور سرور امام زمان علیه السلام بفرما، ما را زبان انصار خواستشون قرار بده. خدایا زبان مقدس امام زمان علیه السلام مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. همه مشکلات روحی و معنوی، مادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیمون رو به دست پاک بایدش به احسن وجه حل بفرما. خدایا عنایات گوناگون مادی و معنوی را بر این مملکت و جهان اسلام و شیعیان نازل بفرما. مرزا معلولین مجروحین انقلاب شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوبمون روز افزون بگردان. توفیق تبعیت کامل از اولیات تا آخر عمر به هممون عنایت بفرما. لحظه ای در دنیا و برزخ و عقبا ما را از اولیات، بالاخص امام رضا علیه السلام، جدا مفرما. خدایا در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن ورود به عالم برزخ و قیامت اولیات را به فریادمون برسان. این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و ازواج و ذریات و اصدقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. اونهایی که به ما رحم نمی کنن بر ما مسلط مفرما. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین، بلخص آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار، وهابیت خبیث و داعشیهای ملعون و فتنگران و منافقین داخلی و خارجی نابود بفرما. توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان. انبات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت، بلخص امام امت، پدر مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون و اولیاءت محشور بگردان. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی‌نهایتت را ما مدارا بفرما. النبی و آله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.